سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، دوستان و آشنایانی که در این جلسه هستن. آقای محمد خانی و جناب مهاجرانی دستور داده بودن که در ارتباط با ابن سینا هر آنچه که خاطره دارم مطرح بکنم، و دستور بعد نقطه نظری که در ارتباط با خود بوعلی سینا دارم و اینکه چرا بازی کردم، و در پایان مطلبی در ارتباط با کتابی که آقای یوسف زیدان نوشتن، نویسنده محترم مصری. چون وقت زیاد نداریم و وقتتون زیاد هست، مایل نیستم زیادی مصدق اوقات بشم. به نظرم میرسه ابتدا در ارتباط با اینکه چه شد که اساساً این سریال رو بازی کردم. یک زمانی شبکه دو سیما، اون زمانی که دو شبکه بیشتر نداشتیم، تصمیم گرفته بودن که در ارتباط با 13 شخصیت مثل بوعلی سینا، بوریحان بیرونی، بوسهل مسیحی، زکریای رازی، 13 قسمت راجع به این عزیزان ساخته بشه. 13 شخصیت که اولیش ساخته شد و طبق معمول دیگه هرگز ادامه پیدا نکرد، به دلیل اینکه رئیس عوض شد و یک مدیر جدیدی آمد و ادامه پیدا نکرد. کارگردانش با من دوست بود، هم کلاس بودیم، هم دوره بودیم، کیهان رهگذار که الان در قید حیات نیست. خیلی مایل بود که بوعلی سینا رو من بازی کنم، به این جهت که معتقد بود هر آنچه تصویر از بوعلی سینا هست شباهت زیادی با چهره تو داره. قبلا البته با هم همکاری کرده بودیم در سریال سربداران و بنده نقش شیخ حسن جوری رو بازی میکردم. همکاری بسیار خوبی بود، دوران شیرین کاری و حرفه‌ایم بود و مفتخرم که این نقش رو که یک شخصیت ملیست، حکیم است، معلم است، طبیب است و یک شخصیت استثنائی و نابغه، این افتخار نصیب هر بازیگری نمیشه. چیزی که برام مهم بود و برای که آن رهگذار حیاتی بود این که اگر قرار بشه سراغ شخصیت علمیش، فرهنگیش و یک شخصیتی که اهل حکمت هست، اهل علم هست صرفاً بریم، سریال ممکنه که پربیننده نباشه. بنابراین ترکیبی از همه اینا به اضافه زندگی شخصیش، این که چرا ازدواج نکرد، این که اصولاً یک شخصیت خلق شده بود که قرار بود که عشق بین این دوتا باشه که هرگز وای سینا نپذیرفت این عشق رو و هرگز نپذیرفت که ازدواج بکنه، و نمونه این اتفاقات و رابطش با پدرش، با مادرش و با شخصیت های دیگر به صدا بیشتر تشکیل یک قصه بود که برای تماشاگر میتونست زیبا باشه. در نهایت سریال ساخته شد و خوشبختانه خیلی پربیننده شد و دل این سریال یک فیلم سینمایی هم استخراج شد و یکی از فیلم‌های سینمایی پرفروش بود در زمان خودش. چند تا نکته هست که در ارتباط با شخصیت بوعلی سینا هم اینجا یادداشت کردم که تصادفاً توی همین کتاب آقای زیدان هم به فراوانی راجع بهش صحبت میشه و تحلیل بسیار زیبایی میشه، این که اهل علم، اهل هنر همیشه بشه به دنبال آزادی در زندان ها مثل این که میبایستی بگردن. و این تقدیر بود که دامن بوالی سینا رو هم گرفت. این بخشش به شکل خلاصه در سریال مشاهده میشد، اما بخش سفرهای بوالی سینا خیلی پر اهمیت بود، سفرهای زیادی که داشت و معتقد بود که ازدواج نمیبایستی کرد، چون ازدواج بندیست با یا لاقل استنباط نویسنده و کارگردان ما این بود، تعریف قصه ایش این بود که برای تماشاگر جذابیت های دراماتیک و نمایشی به اصطلاح داشته باشه. چند تا نکته علمی و طبی در واقع توی این سریال بود که بسیار زیبا بود که به نظرم حتما در این کتاب هم روش صحبت شده، چون الان که دارم با شما ها صحبت میکنم بیشتر از یک سوم کتاب رو خوندم، به دلیل اینکه گرفتار فیلمبرداری بودم و توفیق خواندن همه کتاب رو نتونستم نصیب خود کنم. یه نکته بود که تو سریال مطرح می شد، نقطه نظر بوالی سینا در آب که جمله زیبایی هم براش تدارک شده بود که آب سلامت است تا روان است، سلامت است تا جاری است و چون بماند می گندد. و در ادامه بحث بجردنی که با دوستان و رفقاش داشتن بود که چیزی در آب هست، موجودی زنده در آب هست که باعث گندیدگی آب میشه و به همین دلیل وقتی که راکت میشه اون موجود شروع به گندیدن آب میکنه، که بعدها طبیعتا کشف شد که این نقطه نظر تبدیل به کشف میکروب شد در پاپه. اساسا خیلی به آب علاقه من بود، آب خیلی محرک بود و ترغیبگر برای اینکه راجع بهش فکر کنه، اندیشه کنه. هرگاه به لحاظ توان صاحب ضعف میشده حتما به حمام میرفته و آب فراوان استفاده میکرده، برای اینکه اعتقاد داشته که آب قوت و قدرت میبخشه به زندگی، آب قدرت و قوت میبخشه به بدن انسان و به همین دلیل آب حیات نام گرفته. آب در واقع حیات آفرینه از نظر بوالی سینا. یکی چند نکته در ارتباط با تشخیصش خیلی جذاب بود که در سریال بود. شاهزاده ای بود که خودشو گاف میپنداشت و در نهایت نزد بوالی سینا آوردنش و تشخیص ایشون عشق بود. این شاهزاده عاشق بود و به عشقش دست نمیافت و ادای گاو رو در میآورد، ولی که ذهن به هم ریخته ای داشت و در واقع نبود عشقش باعث میشد که شخصیتش دگرگون بشه و به جنون کشیده بشه. و یا شخصیتی که دوچاره در رفته دیگه پا شده بود، استخونش جا به جا شده بود و بلافاصله یک گاو تشنه رو انتظار کرد و این گاو تشنه رو آوردن و شخصی که پاش گرفته بود یا در رفته بود روی گاو نشوندن و آب فراوان دادن و به مرور که شکم گاو بزرگ می شد این درفتگی استخوان هم جا می افتاد. اینا همش نشانه های نبوغی است که این شخصیت ملی ما داشته و بیش از اینها دارد. حتما و قطعا دوستان راجع به کتاب قانون، کتاب شفا صحبت کردن، حتما راجع به زندگیش، زندگی پرفراز و نشیبش، رد کردن پیشنهاد وزارت یا رد کردن ازدواج بانوی ری و در رفتن از پست ها و مشاغل سیاسی یا در ارتباط با آتش زدن کتابخونه‌ای که بهش بسیار دلبسته بود و خودش در جمع‌آوری کتاب‌ها و ساخت این کتابخانه نقش تعیین کننده داشت که صحبت شده و اولین بار به اون مطالب نمیشن. نکته بسیار جذابی که در ارتباط با تشخیص طبیش باز توی سریال فکر میکنم که مطرح شده بود، وقتی که میخواست بوهای سینا در واقع درجه تب شخصی رو پیدا بکنه و یا دریافت بکنه که این شخص تب داره یا نه، نخی رو به دور مچه دستش میبست و خودش نخ رو به اتاق دیگر میبرد و لرزش نبض شخص منتقل میشد به این نخ و درجه تب رو در واقع تشخیص میداد. و این یکی از اتفاقات علمی و زیبایی است که در واقع در ارتباط با این شخصیت شکل گرفته و تاریخ به فراوانی ازش یاد کرده. من امیدوارم که در جلسه شما بتونم شرکت بکنم و استفاده بکنم از فرمایشات دوستان، نقطه نظرات همه عزیزان. اما اگر که حاضر نبودم به قطع یقین گرفتار بودم و در ارتباط با ساخت یک نمایش خارجی هستم که این فرصت رو، این غنیمت رو در واقع ببخشید درگیر میشه این کلاسه. اگر نتوانستم که حاضر بشم برای استفاده از فرمایشات همه عزیزان، دانشمندان و فیلسوفان عزیز وطنمون و خارج از کشور، بی تردید به حساب کم‌سعادتی خودم میذارم، به دلیل اینکه گرفتار هستم و در ساخت یک نمایش خانگی. انشاءالله که همه موفق باشن و سلامت. خدا نگهدار.
به نام خداوند جان خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، ضمن عرض سلام و ادب خدمت تمامی شرکت کنندگان در این نشست که به همت سرور گرامیتمون جناب آقای دکتر محمد خانی معاون محترم بین‌الملل شهر کتاب برگزار شد و بنده از این حیث که افتخار حضور در این نشست رو دارم و در خدمت شما عزیزان و علل خصوص خدمت دانش پژوه جهان معاصر جناب آقای دکتر یوسف زیدان، نویسنده ناماشنا و موفق مصری که نگارنده رمان ارزشمند و بسیار گرانقدر فردوان که در خصوص زندگی، حیات، آثار و اندیشه های ابن سینا صحبت میکنه هستم. ارزشمند این کتاب از چند جهته و صحبت کردن در مورد ارزش‌های نهفته در این رمان بسیار شیوا و جان‌نواز در در چند جا مورد بحث و تحلیل باید قرار بگیره، از چند حیث باید مورد بحث و تحلیل قرار بگیره. اما ما در این مختصر سعی بران داریم که این جهات رو به شکلی خلاصه تر خدمت شما دوستان ارائه بکنیم. این رمان در یک کلام تفسیری است بسیار زیبا، عمیق و در این حال نزدیک به ذهن، خالی از تکلف و تهی از دشواریابی در پیدا کردن معانی عبارات، حتی در کتاب حیم یقصان که بخشایش در این کتاب اومده و نیز کتاب الهدایه که بخشایش رو در این کتاب ذکر کرده اند. واقعا اثر با ارزش و در مورد تحسین و شایان توجه است و معروفه که میگن هیچ کتابی نیست که ارزش یک بار خواندن را نداشته باشد، ولی به نظر بنده رمان فردوان که در فارسی فردجان تلفظ می شود از آن دست از رمان هایی است که چندین و چند بار ارزش خواندن و به موقع قربسی قرار دادن را در خود دارد. بسیار شنیده ایم از زندگی ابن سینا، از شخصیت ادبیش، از شخصیت تاریخیش، از شخصیت فلسفیش. ابن سینا رو بین تاریخ و فلسفه و حکمت، منطق، پزشکی، ریاضیات، نجوم، فلسفه در موردش بسیار بسیار صحبت شده و کتاب‌هایی که در مورد این شخصیت تأثیرگذار و جاودان در اختیار ماست واقعا شاید کتابخانه مستقلی رو به خودش اختصاص بده. اما رمان فردوان در نوع خودش با زبانی بسیار هنرمندانه و در قالب رمان که در واقع میتوان به جرأت سوگند خورد که یکی از زیباترین و شریفترین مخلوقات ادبیات است، زوایای تاریکی از زندگی ابن سینا را برای ما روشن کرده که با ترکیبی از حقایق تاریخی از یک سو و استفاده از عنصر خیال از سوی دیگر اون رو به شکل بسیار زیبا و نزدیک به ذهن و سهل الوصولی در اختیار ما قرار داده است. ابن سینا از زمره افراد و شخصیت‌هایی است که فراتر از زمان خودشون بودن و به خاطر همین فراتر از زمان بودن قابل هضم توسط معاصرینشون نبودن، که حتی اتهام کفرکیشی هم به این شخصیت عظیم و اندیشه بزرگ و طلایی زدن، آنجا که خودشون اعتراف میکنن و میفرمایند کفر چون من این گزاف آسان نبود، محکم تر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی یا آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. که اتهام کفر زدن به ما ساده است، ولی درک ما و درک آنچه را که میگوییم و فهم آنچه را که با آن میاندیشیم کار ساده ای نیست. همچنین از که استاد گرانقدر حضرت آقای دکتر شفیعی کتکلی در کتاب در غزل معروف خودشون ناگزیر ده در خصوص همین فرق که فراتر از زبان خود می اندیشه در مورد افراد و اندیشه ها و افکار و شخصیت هایی که فراتر از زمان خودشون هستن و بالاتر از زمان خودشون اندیشه می کنند ابیات نقضی دارن که می فرمایند گه ملحد و گه دخمی و کافر باشد، گه دشمن خلق و فتن پرور باشد، باید بچشد عذاب تنخواهی را، مردی که ز عصر خود فراتر باشد. شخصیت هایی که همیشه از زمان خودشون فراتر بودن از یک سو توسط روشنفکران متهم به تعصبات عاری از فهم می شدن و از سوی دیگر توسط معدیان دینداری و آنطور که حضرت حافظ بیان می کند از سوی وعاظ شیخ شناس متهم به کفرکیشی و بیدینی می شدند. این نشان می‌دهد که انسان‌هایی که فراتر از زمان خودشون هستن، هر چقدر از نقطه آدم بودن که یک وجوده شروع می‌کنن و به سمت انسان که یک شدن است گام برمی‌دارن و حرکت می‌کنند، رفته رفته تنهایی رو بیشتر به اونها تحمیل می‌کنند. رفته رفته بیشتر در انزوا فرو می‌روند. این سنت لایتبدل تاریخه. همانطور که حضرت حافظ اشاره می‌فرمایند: آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. یعنی این چیزی نیست که فقط در زمان ابن سینا بوده و بعد تمام شده. نه، در زمان ابن سینا بوده، پیش از آن در زمان حلاج، حسین بن منصور حلاج بوده و به همین ترتیب تا به دوران معاصر هم رسیده و شاهد هستیم که بسیاری از افرادی که فراتر از زمان خودشون بودن در این انزوا فرو رفتن. این موضوع رو، یعنی این تنهایی رو که این افراد و این شخصیت ها و این اندیشه ها و این مذاکره فکری و اندیشه‌ای در دوران خودشون تحمل کردند، جناب آقای دکتر یوسف زیدان به شکل بسیار بسیار زیبا و نزدیک به ذهنی در رمان فردقان به نمایش گذاشته و به خواننده خودش القا میکنه و به اونها میگه که این افراد چه عذابهایی کشیدن، چه حرمانهایی رو تحمل کردن و چه آلامی رو پشت سر گذاشتن تا اینکه تونستن به عنوان یک میراث جاودان در آسمان پرستاره تمدن و اندیشه بشری خودشون رو برای همیشه نورافشان قرار بدهند. نکته بسیار جالب دیگه ای که در این رمان ما به اون بر میخوریم این است که آقای یوسف زیدان با هنرمندی تمام ابن سینا رو ضمن این که به عنوان یک ستاره بسیار رخشان، نورافشان و والا مرتبه در آسمان اندیشه و خرد ناب بشری به ما معرفی میکنه، در این حال به ما ثابت میکنه که این ستاره، این اندیشه، این حکمت، این خرد ناب دوردست از بشر نیست، دست نایافتنی نیست. در اوج ارتقا، در اوج بلندبالایی و در اوج عظمت، با این حال در کنار ما، با ما و در میان ماست. آنجایی که در یکی از فراسهای کتابش ابن سینا خیلی راحت در فصل ابتدای در کتاب به نام مزدوج که من اون رو به عنوان دو مرده ترجمه کردم، زندانبان و رئیس همون دژ فردقان هست. به این دلیل بهشون گفتم مزدوج، چون که به اندازه دو تا مرد نیرو داشته، به اندازه دو تا مرد قضا میکرده، به اندازه دو تا مرد توان داشته و آدم هیکلمند و قوی اندامی بوده، به این دلیل اسمش رو مزدوج داشته. ولی مزدوج نماد یک انسان بسیار معمولی است که نه سواد درستی داره و نه مطالعاتی و نه از حکمت چیزی میدونه، نه از فلسفه چیزی میدونه، نه از پزشکی، نه از نجوم چیزی نمیدونه. فقط تمام زندگیش اینه که ما بیایم یک زندانوانی بکنیم، یک ریاست یک دژ رو عهده بگیریم و زن و بچه‌مون هم اداره بکنیم و همین. اما با این حال جناب آقای دکتر یوسف زیدان در همین فصل از کتاب خیلی زیبا مزدوج رو کنار ابن سینا میشونه و ابن سینا به زبانی بسیار ساده از اعجوزه‌های خودش که در منطق سروده صحبت میکنه و اونها رو براش تحلیل میکنه با مثالهای نزدیک به ذهن، اونطور که اون قابل فهم باشه برای آقای منصور مزدوج، اونها رو توضیح میده. این پیام بسیار زیبایی داره در این قسمت که میگه از نظر ابن سینا همه انسان‌ها ارزشمندند. انسان به ما خوب و انسان ارزش بنده، حتی اگر یک زندانبان معمولی باشه، حتی اگر یک جنگجوی باشه که غیر از تاکتیک و استراتژی در عرصه نبرد و مبارزه و ارتش چیزی دیگه براش اهمیت نداره و دایره دانشش به همون محدوده محصور میشه، ولی ابن سینا اینها رو واسش توضیح میده. چرا؟ به خاطر اینکه به ما این پیام رو برسونه که ابن سینا فردی است که در اوج بلند بالایی و در اوج ارتقا و در اوج بلند نشینی در عرصه اندیشه و حکمت و فلسفه و خرد خیلی راحت کنار یک انسان عادی می نشیند و قامزترین مسائل رو سعی می کند با شیواترین، ساده‌ترین و نزدیک به ذهن‌ترین عبارات برای اون توضیح بدهد. این اخلاق سیناییست که در این رمان در این فصل به شکل زیبایی توسط جناب آقای دکتر زیدان عرض شده. دانشمندان در اوج بالانشینی با ما هستند، در کنار ما هستند و با ما سخن میگویند و در اوج آن که فراتر از زمانشان میاندیشند و اون آلام، اون رنجها و اون تنهاییها و اون عذابها رو متحمل میشوند، این پیام رو دارد که خداوند با این دست از افراد همان معاملهی را میکند که با ایوب نبی کرد. این نکته بسیار ظریف و زیباییه که جناب آقای دکتر یوسف زیدان در رمان فردقان عرض کردند. اما نکته دوم که در این رمان به شکل بسیار زیبایی عرض شده با اون مجموع درگیری‌هاش با درباری‌ها و مجموع درگیری‌هاش با اعضای ارتش که اونها می‌خواستن وارد سیستم بشن و خودشون رو تحمیل بکنن، به نحوی در حکومتداری خودشون رو دخیل بکنن، ابن سینا اون رو نمی‌پذیرفت و به سماع‌الدوله میگفتش که اعضای ارتش افرادی هستن که وظیفه تمامیت حفظ تمامیت ارضی رو دارن، اونها طوری تربیت شدن که برای جنگ مناسبن نه برای تصمیم گیری در سطوح سیاسی. و روی همین اصل اعضای ارتش با ابن سینا در افتادن و انقدر سعایت کردن علیه ایشون که مجبور شد سماع‌الدوله اون رو به همین زندان بفرسته که حداقل نکشش، چون اونها طالب مرگ ابن سینا بودند. ولی سماع‌الدوله کوتاه اومد و به تبعید کردنش در زندان فردقان رضایت داد که گفتش که حداقل تا یه مدت بمونه اینجا، آبا از آسیاب بیفته که حداقل ما این رو از دستش ندیم و از طرف ارتش هم از دست ندیم، چون اگر ارتش شورش میکرد علیه ما خب دردسرهای دیگه‌ای به لحاظ سیاست، اصول دیپلماسی و مملکتداری و ملکداری براشون ایجاد میشد. ابن سینا در این قسمت نبرد دیگه‌ای هم داشت با مؤدیان دینداری وابسته به دربار، یا به عبارتی اونطور که حضرت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب فرار از مدرسه بیان کرده و فقها و بقاز دربار سلجوقیان رو به تصویر کشیده، اونها عده فقیه جاه طلب یا به تعبیر حافظ واعظ شحنه شناسی بودن که تنها از دین به عنوان یک اسم رمز، اسم شب برای ورود به کاخ جادویی قدرت استفاده می‌کردند و چنین افرادی اینتלקتوال‌ها و کسانی که روشنفکر بودن و کسانی که اهل ابداعات فکری بودن اونها رو بر نمی‌تابیدن، برای همین همواره در صدد حذفشون بودن. همونطور که عرض کردم این سابقه پیشین تا روز قصیل باشد، از زمان حلاش که مطالعه بکنیم این درگیری بوده و تا زمان محی الدین ابن عربی و زمان ابن سینا که قبل از اون، به همین ترتیب این همچنان روند خودش رو ادامه میداده که خیلی از اینها ابن سینا رو به خاطر اندیشه هایی که در عرصه مبدع و معاد داشت تهمت کفرکشی به ابن سینا زدن، کلاس هاش رو تعطیل میکردن، خیلی وقتا اون رو تهدید میکردن، حتی زندان موقت میکردن و کاری کردن که در واقع ابن سینا تمامی عمرش رو مجبور و ناگزیر از فرار شد و این فرارها تا آخرین لحظه و تا آخرین ساعت زندگی خودش هم ادامه داشت و کما اینکه میدانیم جناب آقای ابن سینا در این داستان در رمان فردقان به شکل بسیار نزدیک به ذهنی توسط قلم سحرانگیز و حکمت خیز آقای دکتر یوسف زیدان به تصویر کشیده شده و این از نقاط قوت و بسیار زیبای این کتاب محسوب می‌شود. اما سومین نکته‌ای که بسیار زیبا در این کتاب به تصویر کشیده شده توسط آقای دکتر یوسف زیدان، نبرد بین عشق و دانش بود. این رو در فصل مهتاب از کتاب میتونید باش برخورد بکنید. البته اینجا در پرانتز عرض بکنم یکی از دوستان عزیزی که کتاب فردوان رو مطالعه کرده بودن نظرشون این بود که بله در این کتاب تا حدودی ابن سینا رو متمایل به تمایلات بیش از حد جنس مخالف معرفی کرده و این اصلا دور شأن ابن سینا بوده، چون اون زمانی که با دیبا بوده، اون زمانی که با روان بوده، اون زمانی که با مهتاب بوده، اینا همه چیزاییه که یا سندیت تاریخی نداره و یا اگرم سندیت تاریخی داره به این شدت نبوده و برای همین به این نتیجه رسیدن که بله چهره ابن سینا در این فصول و در این قسمت ها مخدوش شده. ولی بنده عرض میکنم که ابداً چنین نیست. ابن سینا وقتی که به فصل دیبا مراجعه میکنیم، دیبایی که خودش رو میخواد عرضه بکنه به ابن سینا، خودش رو میخواد متمایل نشون بده که حتی به قیمت اینی که من به عنوان یک کنیز در بازار خودم رو جا بزنم، توسط یکی از فامیل‌های خودم در بازار عرضه بشم، بعد تو بیا منو بخر، بعد میتونی با من ازدواج بکنی، اون وقت ازدواجمون خالی از مشکل میشه و تمام اینها رو توضیح میده. و ابن سینا هم تا حدودی جذب دیبا میشود، اما در نهایت تصویری رو که آقای دکتر زیدان در اون فصل برای ما نشون میده که بر آمده از صور خیال به شکل بسیار زیبا و خوشمندانه است، صحنه‌ای رو ابن سینا از پنجره خونه خودشون میبینه که دیبا در مقابلش قرار گرفته و چه حرکاتی رو از خودش نشون میده. ابن سینا برمیگرده و به شدت تحول میکنه. در اینجا به شکلی هوشمندانه در هوس رو محکوم میکنه و ابن سینایی که آلوده هوس نمیشه. پس بنابراین این نقطه قوته، این یک امتیازه، این یک تعریفه. و آنجایی که در باره مهتاب میرسید، دیالوگی بین مهتاب و ابن سینا هست در فصل مربوط به مهتاب که اونجا بله خانم مهتاب شروع میکنه صحبت کردن در مورد ابوریحان بیرونی و از ابوریحان بیرونی تمجید میکنه، تعریف میکنه، بعد صحبتاشون یه مقدار صمیمانه تر میشه و ابن سینا وقتی که با مهتاب در صحبت میکنه زبانش به لکنت میفته و در تنظیم بندی و نسخ بخشی به جملاتی که باید و شاید به زبان بیاره و به مهتاب منتقل بکنه دچار مشکل میشه و به لکنت میفته. که آنجا در همون دیالوگ خیلی جالب مهتاب به ابن سینا اشاره میکنه، میگه که آه چه شد؟ کم آوردی؟ سر نه به سخن برام. چه پیامی آقای زیدان به صورتی بسیار هوشمندانه و ظریف در این قسمت از دیالوگ نهفته داره و میخواد به خواننده خودش منتقل بکنه؟ به نظر بنده اون چیزی که این پیامی که در این قسمت نهفته است اینه که جناب آقای ابن سینا سرمد سخنبرانی، سرمد فلاسفه‌ای، سرمد پزشکانی، بزرگ ریاضیدانانی، حکمت مشاعی رو بسیار بسیار عالی میدونید، در منطق استاد تمام عیاری، مابعد طبیعه و اقراض مابعد طبیعه رو با تمامی دشواری هایی که تحمل کردی از پا ننشستی و همه رو فرا گرفتی، همه اینها بسیار بسیار عالی و سر جای خود، اما در پیشگاه به حضرت عشق حرفی برای جسم خاک از عشق و افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرناب اسرار خداست. زبان را آن توان نبود که سر عشق بوید باز. ورای حد تقلیل است شرح آرزومند. به نظر من این قسمت از کتاب نبرد بین دانش و علم و عشق رو به شکل بسیار زیبایی عرضه کردن و آخر این حضرت عشق که پیروز میشه. این همون حرفی که نمونهش رو میتونید در کتاب بینوایان اثر ویکتور هوگو مشاهده بکنید. آنجایی که میگوید خدا با همه چیز است، خدا پشت همه چیز است، اما همه چیز حجاب ماوراست. برای کنار زدن این پرده ها باید باشد. این پیام بسیار زیبایی که در این بخش از کتاب نهفته شده و ما اون رو ملاحظه میکنیم. البته ضمن رعایت کمال احترام برای جناب آقای دکتر یوسف زیدان و خلق این اثر بسیار خواندنی، عزیز و گرانقدر که برنده که در واقع در سال 2020 در ردیف 5 رمان برتر جهان عرب در عرصه بوشهر بین المللی هم قرار گرفتند، هرچند جناب آقای دکتر زیدان به خاطر کتاب عزازیل در سال 2009 برنده جایزه بین المللی بوشهر هم شدند و من افتخار این ترجمه این کتاب رو نیز در کارنامه خودم دارم و از این بابت خودم مباهات میکنم. اما با تمام این احوال ضمن رعایت احترام برای جناب آقای دکتر زیدان باید عرض بکنم که یکی دو مورد بازنگری در مسائل تاکتیکی این رمان هم باید رعایت بشود که انشاءالله در شاپ‌های بعدی اگر حالا صلاح دونستم یا هر دو خودشون تصمیم داشتم. نکته اول اینی که ایشان در بخشی از کتاب که در واقع در همون فصل مربوط به مهیار هست، در ترجمه من صفحه 173 ایشون فرمودن که از قول مهیار، از زبان مهیار فرمودن که قزنین همون کابل امروزی، حالا که این نبوده. در واقع قزنین و نواحی و اطراف اکنافش به عنوان زابلستان شناخته می شده. این رو می توانیم در کتاب حدود العالم و نیز با مراجعه به دایره المعارف فرید وجدی ببینیم که این قزنین در واقع کابل امروزی نبوده. این یک نکته. نکته دوم، در بخشی از کتاب یعنی همون فصل مربوط به مهتاب، با توجه این که مهتاب شیرازی بوده و زبان فارسی رو به فصاحت و تلاقت صحبت میکرده، به ابن سینا میگه که من آوازخوان خیلی خوبی هم هستم. ضمن این که ابن سینا داشت از خط زیباش که نسخه از کتاب قانون رو رونویسی میکرد، ابن سینا وقتی که از خطش تعریف کرد و با خط بسیار زیبایی داری، مهتاب به شکل با اگه صدای منو میشنوی چی میگی؟ گفت خیلی خوب، برای ما آوازم بخون. مهتاب شروع میکنه به شکلی آهسته که فقط خود بوعلی بشنوه و ابیاتی رو برای ایشون به صورت ترانه میخونه. قبلش ابن سینا خطاب به مهتاب میگه خب بالاخره شما شیرازی هستید، شیرازم سرزمین شعر و ادبه و شاعرای بسیار بزرگی از شهر شما بیرون آمدن، یعنی خواستگاه بسیاری از شاعرها بوده. این البته به عنوان یک تمجید از شیراز واقعا قابل ستایشه و ما بی نهایت از جناب آقای دکتر یوسف زیدان ممنونیم که شیراز ما رو شیراز خودشون دونستن و از این حیث اون رو مورد نواح قرار دادن و الحق هم همینه که شیراز تا بوده مهد شعر و مهد سخن و صیقل زدن به زبان و ادبیات فارسی. اما در زمانی که یعنی در قرن چهارم تا اونجایی که من متوجه شدم، حالا شاید هم اشتباه از من باشه که اگر اشتباه از من باشه خب طبیعتا دوستان تذکر خواهند داد و منم عذرخواهی میکنم و ازشون سپاسگزاری میکنم. اینی که در اون قرون در هیچ کدوم از تذکره‌ها نامی از شاعرایی که خواستگاهشون شیراز باشه ذکر نشده. حالا نمیدونم آیا آقای دکتر یوسف زیدان به قصد نوازش شیراز ما و شیراز خودشون بوده که این کارو کردن، یا اینی که به هر حال نیاز به بازنگری داره که اونها خودشون تصمیم میگیرن و اونچه که صلاح دیدشون باشه عمل خواهند کرد. با توجه به اینکه جناب آقای دکتر یوسف زیدان در کلیپ مقدمه‌ای که عرضه فرمودن بخش‌هایی از کتاب فردوان رو دارد فرمودن، بنده هم اجازه میخوام به جهت اینی که تلمیعی باشد بخش‌هایی از کتاب رو که ترجمه هست برای شما قرائت بکنم. البته یک بخشش رو انتخاب کردم که امیدوارم مورد رضایت قرار بگیره. در بخشی از کتاب می فرمایند وقتی نگهبان در را به روی او بست و تنها شد، اندوه زده و افسوس خورده با صدای بی صدای و چون فریادی زیر آب با خودش می گفت، وقتی تا بدین حد مواظبم هستند و هوایم را دارند راهی برای فرار نیست. من مطلقا قصد فرار ندارم. چگونه می توانم از اینجا بگریزم؟ به کجا بروم؟ در کدام این صحراهای دنگال به وسعت صدها فرسنگ، بیابانهای ترک کرده از تشنگی و بیابی و برهوتهای بریان نمکی که تا لایتناها ادامه دارند آواره شدم؟ باید به خودم تلقین کنم تا زمانی که کاغذ، دوات و قلم چون یاورانی با وفا و بیغش در کنارم هستند و می توانم بنویسم، من اینجا یک زندانی نیستم. از طرفی چه در سبب انکار برایم و چه قبول داشته باشم، حقیقت آن است که من یک زندانیم و در حبس روزگار می گذارم و تنها سلاحی که در دست دارم شکیبایی است. باید به شکیب باشم تا ابرهای تیره دوران سیاه حبس از آسمان زندگیم زدوده و آینده پر اشراق در برابر دیدگانم رخ نمایند. بارلاها تو را میخوانم. چقدر حکمت و تقدیرت شگفت‌آور و حیرت‌آور است. ای آفریننده هستی، چرا مرا در چنین زمانی پرش آفریدی؟ از چه روی آنکه خودت خلق کردی و مظاهر صنعت را در آن به اکمال رساندی، با حکمت واسعت او را آفریدی و با دست خیش پروردی و روحت را در آن دمیدی، او را به خود وانهادی، خارش داشتی و در دیار آکنده از حراس و حول رهایش ساختی؟ چرا؟ و در آخر این که یکی از زیباترین و دلچسبترین پیام‌هایی که کتاب فردوان که من اون رو به عنوان بندی قلعه بیداد ترجمه کردم در خود دارد این است که ثابت میکنند، مثل خیلی از کتاب‌هایی که ثابت کردند، مثل خیلی از زندگی‌هایی که ثابت کردند و ثابت خواهند کرد، این است که زندان، تبعید و تبلور اندیشه با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. به این عبارت که هر چقدر باروها و دیوارهای متوج به سیم‌های خاردار که عبوس و عبس سر به آسمان کشیدند، هر چقدر آنها بالاتر و بالاتر بروند، اندیشه انسان فراتر از آن است. این اندیشه، این پرنده اندیشه و فکر که در وجود و جوهره شریف انسان خوابیده، به مانند پرندهی بلند پرواز است که هیچ بارویی یاوری محصور کردن آن را بین خود ندارد. کما اینکه می‌بینیم ملا صدرا کتاب جاودانه اسفار رو در زمان تبعید به رشته تحریر در آوردن. همانطور که می‌بینیم حی ابن یغزان و رسالتون فی اراج الکلنج و بخشی از کتاب الهدایه فی المنطق توسط ابن سینا در زندان نوشته شد. همانطور که می‌بینیم سید قطب کتاب فی ظلال القرآن رو در زندان نوشت. همانطور که می‌بینیم پرتوی از قرآن رو حضرت آیت الله طالقانی در زندان نوشت. همانطور که می‌بینیم دلکروا زیباترین و ماندگارترین آثار خودش رو، نقاشی‌های خودش رو در زمانی که تبعید بود کشید. همانطور که می‌بینیم سروانتس زمانی که در یک غار در الجزایر تبعید بود، اثر جاودانه خودش دون کیشوت رو خلق کرد. پس پیداست که ما بین بلندای آن دیوارها و گستره آن حصرها رابطه مستقیمی هست با گسترش اندیشه انسانی. من از این بابت خیلی خوشحالم که تونستم این کتاب رو ترجمه کنم و به خودم افتخار میکنم و از جناب آقای دکتر یوسف زیدان عزیز که به من این اجازه رو دادن، این رخصت رو دادن که این کتاب رو ترجمه بکنم بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم در خصوص سایر ترجمه هاشون هم، سایر کتاب هاشون هم این اجازه و رخصت رو من بدن، همانطور که ایشون یک کار بسیار بسیار زیبایی که دارن انجام میدن و دریغم میاد که اون رو نگم، این است که برترین دانشمندان قرون اولیه رو انتخاب کردن و زندگی آنها را در قالب رمان عرضه می کنن. از جمله کار جدیدشون الحاکم و جنون ابن هیثم که در مورد ابن هیثم اون اندیشمند و دانشمند ناماشنای عرصه فیزیک است که در واقع مجموع مطالعات ایشون در عرصه نور بود که زادگاه و خواستگاه و نقطه اولیه خلق عدسی و صنعت دوربین و عکاسی شدن. ایشون این کتاب رو به شکل رمان خیلی زیبا نوشتن و این افتخار رو به من دادن که رخصت داشته باشم این اثر رو ترجمه بکنم و انشاءالله فرصت مهیا بشود حتما این کار رو خواهم کرد و انجامش میدهم. بسیار بسیار متشکرم که به حرفای من گوش دادید و از توجه و عنایتتون بی نهایت سپاس گذارم. برقرار باشید.
وحين أفاق ابن سينا من الإغماء الذي غلبه وغيبه ساعات طوال وجد نفسه وحيدا وسط السكون، ووجد بوجهه الذي رجمته بالأمس الريح بالأحجار والحصوات خيوط دماء مخلوطة بالغبار. عنوان الرواية مأخوذ من اسم القلعة أو المعتقل الحبس فيه أو عزل الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا سنة 412، ويبتقع في تقريبا قلب المنطقة الفارسية أو إيران الحالية، وفيها كتب ثلاثة من أشهر وأهم أعماله، أولهم أو أهمهم من وجهة نظري حي ابن يقظان القصة الرمزية الفلسفية، وكتاب الهداية في الحكمة والفلسفة، وكان اللافت ورسالة في القلم. اللافت أنه في حي ابن يقظان في المقدمة بيكلم أو بيوجه الخطاب إلى مجموعة أصدقاء مفروض أنهم حاضرين، طبعا ده ممكن يكون خيال، بس يعني لما نجد في النص إن إصراركم معشر صحبي على اختصاص ما جرى للرجل المسمى حي، فاحتياج المعاصرين لابن سينا لا يقل أبدا عن احتياج معاصريه أو الناس اللي عاشوا في زمانه له والأفكاره، لأنه حلنا الذهني للأسف طبعا لم يتقدم كثيرا، ولا زلنا في حاجة إلى ما يمكن تسميته يعني الخطاب الفلسفي أو الفكرة العامة لابن سينا، نبذ الطائفية الدينية عدم الغرق في تفاصيل الصور والرموز الدينية، الاعتداد أو الاهتمام الكبير بالمنطق، المعرفة، الصبر على الكتابة، محاولة إصلاح الواقع المتردي بسبب سرعة السلطة. هذه الظروف لا تزال حالية وحادثة، وبالتالي لا نزال في حاجة إلى ابن سينا وكتاباته وفلسفته، ناهيك طبعا عن إسهاماته العلمية. دار في الأنحاء المحيطة، مترنح الخطى، متهرئ الأسمال، حتى وجد تومة من الرمل، وحين لمح تحتها جثة صاحبه المسكين، سحت عيناه بسيل من دموع، وراح يصيح في فراغ الصحراء وهو ينظر إلى السماء: يا الله يا الله، ألهذا العذاب خلقتنا؟ يا الله رد عليّ.